بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ایام فاطمیه همونطور که گفتن در پیش است. یکی از روایات مربوط به همین نیمه ماه جماد الاولاست، روز جمعه و شنبه و یک شنبه، این سه روز ایام فاطمیه اولاست. شنبه و یک شنبه درس های حوزه تعطیله. مراسم عزاداری هم از پنج شنبه ما شروع میکنیم مطابق معمول، و جمعه و شنبه و یک شنبه هم مراسم برقراره. در باره فاطمه زهرا سلام الله علیها، با اینکه عمر حضرت کوتاه بود ولی کیفیت فوق‌العاده‌ای بود. گاه من فکر میکنم اگر از کلمات زهرای مرضیه باقی نمانده بود جز همین دو خطبه ای که در مسجد و خانه خواند برای پی بردن به مقامات اون حضرت، کافی است. سه چیزه کاملا در این دو خطبه نمایانه: یکی شجاعت، دیگری دفاع از ولایت، و سوم اوج فکر و عمق اندیشه. زهرا سلام الله علیها شجاعانه داره بحث میکنه. مهاجرینن، انصارن، مسئله خلافت رو تمامش کردن به عقیده خودشون، علی علیه السلام رو کنار زدن، باشه، ولی حرف ها رو باید شجاعانه زد. به قدری سلطه زهرای مرضیه بر مخاطبینش در این خطبه نمایانه مثل اینکه یک عده کودک در مقابلش نشسته باشند و او مسلط بر اونها باشه، لحن خطبه لحن سلطه عجیبی است و این نشان شجاعت اون بانوی اسلامه. و دیگر از خودش و مصیبت‌های خودش چیزی نمیگوید، تمام در مقام دفاع از علی ابن ابی طالب علیه السلام. جمعیت زنان مدینه بلند شدن رفتن تو خانه احوال حضرت رو پرسن حالتون چطوره؟ یک خطوی مفصلی میگه، هیچ کلمه ای در باره اینکه حالم چطوره، منو اذیت کردن، آزار رسوندن، مصائبی برای من فراهم کردن، همش دفاع از مقام ولایت، همش. خودش رو فراموش میکند و تمام دفاع از مقام ولایت میکند. و محتویات این خطبه ها به قدری عمیقه که نشان میدهد گوینده این چقدر از نظر فکر و علم و دانش در مرحله بالاست. سزاوار از تمام فرزندان شیعه عادت کنن این دو خطبه رو حفظ کنن، و بزرگ سالان هم اگر نتونن حفظ کنن معانی این دو رو به خاطر بسپارند. عزاداری بسیار خوب سر جای خود، ولی اینها مقدمه است برای پی بردن به مقامات زهرا سلام الله علیها. و از جمله چیزهایی که مقاماتش رو بیان میکنه همین. این نکته رو هم عرض کنم ما یه وقتی این کتاب زهرا برترین بانوی جهان رو داشتیم می نوشتیم، رسیدیم به اینجا که 40 تا حدیث در باره فضائل زهرا سلام الله علیها از کتب اهل سنت بنویسیم. تحت 10 عنوان، 40 حدیث تحت 10 عنوان، و همش هم از کتب معروف اهل سنت باشه. رفتیم اینا رو پیدا کردیم نوشتیم، بعد دیدیم اون چه ما در کتابهای خودمون درباره مقامات حضرت زهرا داریم در کتابهای اونا هم هست، چندان فرقی نمی کنه. و این مهمه که تمام این فضائلی که در کتب ما درباره اون حضرت هست در کتب اهل سنت هم هست، که اینا رو ما گردآوری کردیم با اسناد مدارک در همون کتاب زهرا برترین بانوی جهان نوشته ایم. اینا مسائل مهمی ساده نیست. مسئله انعقاد نطفه حضرت زهرا و اون داستان معروف میوه بهشتی، عبادت های حضرت زهرا و حاضر شدن مائده بهشتی، روشنی بخش بودن زهرا به تمام آسمان ها و هنگام نماز، خیلی مسائلی. عرض کردم عمر مبارکش کوتاه اما مقامش فوق العاده بلند و دارای کیفیت. امیدواریم بتونیم از این ایام بهره های فراوان علاوه بر عزاداری و سوگواری برای عارفان به حقها بودن ببریم. و اما روایتی هم به صورت کوتاه بخوانم. رسیدیم به باب 128 از ابواب آداب معاشرت، احکام العشره در وسائل جلد 8. عنوان باب آداب و استقبال القادم و تشییعه. یکی از مسائلی که در نظر ما ساده است و اسلام به اون اهمیت داده این است نسبت به برادر، خواهر، مسلمان و حتی میهمان و غیر مسلمان باشه رعایت بشه، استقبال است و بدرقه، ادب و احترام رو باید نشون داد. یه روایت در باب استقبال میخونم، یه روایت در باب بدرقه. اما روایت اول، حدیث 1 باب 128، عن الحسن ابن علی بن العسکری علیه السلام عن آبائی قال ان رسول الله لما جاء جعفر ابن ابی طالب من الحبشه، پیغمبر اکرم وقتی جعفر از حبشه برگشت جزء مهاجرین گروه اول بودند از مکه به واسطه آزادی که دشمنان میرسوندن به حبشه رفت، وقتی از اونجا برگشت قام الیه، پیغمبر بخواست به استقبال رفت و استقبله اثنتا عشرت خطوه، 12 گام به سوی جعفر به عنوان استقبال رفت و آنقه او را در آغوش گرفت و قبل ما بین عینی، پیشانیشو بوسید و بکا فرحاً به رؤیته، سیلاب اشک شوق هم از چشمان پیغمبر سرازیر شد. این یک روایت در باب استقبال مؤمن. و اما درباره بدرقه حدیث دوی این بابه، بازم عن رضا علیه السلام عن آبائهی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، هر دو روایت نبوی است، من حق الضیف ان تمشی معه فتخرجه من حریمک الى الباب. یکی از حقوق میهمان آن است که حداقل تا در خانه او را بدرقه کنی. نداره این ضیف مؤمن باشه، شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، من حق ضیف، کسی که آمد و مهمان شد باید ملاحظه کرد. البته این نمونه ای بود که من خوندم، لابد اون حدیث معروف علی علیه السلام رو هم شنیده اید که یک نفر یهودی در قافله همراه علی علیه السلام بود و حضرت وقتی آمد گفت من میخوام به کوفه بروم. یهودی گفت من به شام میرم. سر دوراهی کوفه و شام رسیدن، مرد یهودی علی ابن ابی طالب جاده کوفه را رها کرده از جاده شام همراه او میاد. عرض کرد یا علی، مگر شما کوفه نمیخواد برید؟ اشتباه نکردید، این جاده شامه. فرمود میدانم، به ما دستور داده شده همسفر وقتی جدا میشه یه مقدار بدرقش کنید. من خواستم احترام بذارم به تو همسفرم و بدرقه کنم. تعجب کرد، یعنی اینقدر جزئیات رو شما رعایت میکنید، حقوق بشر و حق انسانها رو، تا این اندازه احترام برای همسفر بشر انسان قائلید ولو غیر مذهبتون باشه. افتخار میکنم من بیام تابع چین مذهبی بشم. احکام اسلام جاذبه داره، اگر خوب تبیین بشه دلها را به سوی خود جذب میکن. اسلام بر اساس احترامه، محبته. احترام محبت هم باید نشان داده بشه. من در دلم تو رو دوست میدارم فایده نداره، عملا باید نشان داده بشه، احترام گذاشته بشه، احوال پرسی بشه، به دیدن بیاد، استقبال کنه، بدرقه کنه، عیادت مریض کنه، شرکت در مصائب کنه. باید این محبت درونی ابراز بشه، احترام، شخصیت قائل شدن، این اساس اسلام. در اینجا این جمله رو بگم و پایان بدم. ایام انتخابات داره نزدیک میشه، البته هر کاندیدا یه برنامه‌ای داره و یه نقدی هم داره. کسی نمیتونه بگه دولتی پیدا شده که هیچ نقطه ضعفی نداشته. نقد در مسائل اقتصادی امروز هست، در مسائل سیاسی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، اما نقد رو باید توأم با احترام کرد. نقطه های ضعف رو دید، نقطه های قوت هم دید. اگر نقادی نباشه مشکلات حل نمیشه. اصلا نقادی گوشه از امر به معروف و نهی از منکره، منتها توأم با محبت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، مؤدبانه، دوستانه، توأم با احترام. اگر بخوام اثر کنه راشینه، اگر توأم با بدگویی و ایجاد نفرت و سخنان زشت و نازیبا بشه اثر هم نمی کنه، تأثیر نمی کنه. بنابراین امیدواریم انشاءالله نقدها و نقادیها بر اساس انصاف و توأم با احترام و محبت باشه، تا خدایی نکرده سبب دوری جناح از یکدیگر و ایجاد عداوت ها و دشمنی ها در زمانی که ما نیاز زیادی به محبت و دوستی داریم انشاءالله طوری باشد که منجر به اینها نشود. و اما بریم سراغ بحث فقهمون. کلام ما در مسئله 13 از مسائل مربوط به وصیت در حج، مسئله 13 همون مسئله 14 کتاب العروه است، چندان فرقی هم با هم نداره، دارای دو فره. فر اول، لو قبض الوصی الاجره، وصی اجرت رو گرفت که یک اجیر پیدا بکنه، و تلفت فی یده بلا تقصیره، این اجرت رو که گرفته بود در دستش بدون تقصیر تلف شد. ببینید مسئله قبل احتمال می دادیم حج به جا آورده، در این مسئله قطعا حجی در کار نی، پولو گرفته، سارق آمد خانهشو زد و این پول اجرت هم بود، تلف فی یده، فرض مسئله عدم حجه. در اینجا باید ببینیم وصی چه کار بکنه، ورثه چه کار کنن. برای وصی میگن سه حالت داره. حالت اول این است، بلا تعد ولا تفرید، نه تعدی کرده نه تفرید کرده، سارق آمده اموالشو برده، در خانه هم قفل و بند محکم، رعایت جهات حفاظت رو هم کرده، اما سارق از این زرنگتر بوده، آمده زده و برده است، هیچ تعدی و تفریطی نبوده. این صورت اول میگن ضامن نیست. خب این مسئله رو در ما نحن فی، یعنی حج، قدما و فقهای ما مطرح نکردن، ولی در ابواب وصیت و ابواب دیگر مطرحه. حداقل در 7 از ابواب فقه مطرحه یا بیشتر. در کتاب ودیعه، اگر شخص امانتدار و ودعی بدون اینکه تعدی و تفرید کرده باشد مال الودیعه پیشش تلف بشه. در کتاب العاریه چیزی رو گرفته بدون تعدی و تفرید، اون عین عاریه تلف شد. سوم کتاب وصایا، که وصیت به حج هم جزئی ازشه، ولو در خصوص حج عنوان نکردن، مرحوم صاحب عروه و بعد ازشون عنوان کردن. کتاب رهن، عین مرهونه در دست مرتهن از بین رفت بدون تعدی و تقصیر. کتاب المزاربه، کتاب الاجاره و کتاب المزارعه، زراعت، و کتاب های دیگر منحصر به نفت کتابم نیست، راجع به عدم زمان امین بحث کردم که شخص امین ضامن نیست. امین یعنی چه؟ دیروز عرض کردم، یعنی کسی که تصرفات غاصبانه نداره. آدمی که اجاره کرده در مال اجاره تصرف آسمانی نداره، آدمی که عاریت گرفته وصی، قیم، وکیل، مضارب، مضارع و دعی و امثال اینا تصرف آسمانی ندارن. اینا ما میگیم امین. امین معنی دیگری هم داره، اما این امینی که ما در اینجا کار بهش داریم کسی است که تصرفات غاصبانه نداره. آیا چنین شخصی اگر تعدی و تفریط نکنن ضامن؟ نه. مسئله اجماعیه؟ بله. من یه گوشه از کلمات علما رو در اینجا عرض میکنم، دیروز که نخوندم براتون. بله بله، حجم تکلیفش روشن میکنیم. اول تکلیف این آقای وصی رو روشن میکنیم، بعدم تکلیف حج رو کاملا روشن میکنیم. گفتیم صورت اول رو داریم بحث میکنیم. مرحوم علامه هلی در تحریر در کتاب الوصیه میگه الوصیه امینون، تحریر جلد سوم صفحه 381، الوصیه امینون لا یزمنو ما یتلفو فی یده، ضامن نیست الا به تفریط او تعدی، یا تفریط کنه یا تعدی. مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی در جامع المقاصد، او ادعای اجماع هم کرده. تفریط و تعدی دیروز معنی کردم. تفریط یعنی کوتاهی در حفظ، کوتاهی بکنه، حفظ نکنه. در خانه رو باز گذاشته، در صندوق رو باز گذاشته. تعدی آن است که یک تصرف ظالمانه بکنه. مثلا این مرکبی رو که عاریت گرفته به جای این که مثلا در روز 8 فرسخ بره 20 فرسخ اونو ببره. زیاد روی، تصرف ظالمانه، تصرف زائد بر حق، این میشه تعدی. تفریط هم کوتاهی در حفظه. معلوم محقق ثانی در جامع المقاصد میگه لا خلاف بین اهل الاسلام، همه مسلمی، فی ان الوصیه امین، وصی امینه. و معناه، این امینه یعنی چه؟ معناه انه لا یزمن ما بیده الا به تعدن او تفرید، ضامن ما بیدش نیست مگر تعدی یا تفرید. عبارت شو خلاصه براتون کردم. آدرس اینم جلد 11 جامع المقاصد صفحه 285، جلد 11 285. معلوم صاحب حدائق هم ادعای اجماع داره. در جلد 22 حدائق در صفحه 581 میگه الخامسه لا خلاف بین الاصحاب فی ان الوصیه امینون. در باب وصی مطرح کردن، وصی حج نه، وصی مطلقا. لا یزمنو ما بیدهی من الاموال الا بتعدن او تفریطه. ایشون هم ادعای اجماع کرده که وصی امین است و ضامن نیست بدون تعدی و تفریط. معلوم صاحب جواهر در جلد 28 کتاب الوصیه اونجا عنوان کرده. وقتی که میگه الوصی و امینون، میفرماید بلا خلاف اجده فی، هیچ اختلافی در این نیست. دیگران هم گفتن، من طولانیش نمی کنم، کلامی هم جواهر جلد 28 صفحه 422، شهید ثانی هم داره، صاحب ریاض هم داره، هر دو شهید ثانی هم ادعای اجماع کرده، صاحب ریاض هم ادعای لاخلاف کرده، کلامی هم از عامه نقل کنم. ابن قدامه در کتاب مغنی جلد 10 صفحه 362 میگه ان الامین لا یزمن عامه، منصر به باب وصیت هم نیست. الامین لا یزمن ما لم یوجد منه تفریط او عدول، عدول همون تعدیه، تفریط او عدول. ما میخواییم به مناسبت اینجا عدم زمان امین رو در تمام ابواب فقه که منحصر به وصیت و اجاره و امثال ذالک نیست، یک بحث اجمالی داشته باشیم. دلائلش رو خدمتتون ذکر کنم. اون یه بحث دیگر، یه مقام اثبات چه رقم باید ثابت بکنه، اون یه بحث. خلاصه کلام درباره عدم زمان امین، ما مفصل در جلد 2 قواعد الفقهیه بحث کردیم، ولی یه اصاره ای که در دست داشته باشید خدمت شما باید عرض کنم. اولین نکته اینه که باید در اینجا بدانید این است که بس در تلف، نه اتلاف. سه حالت داری، یکی اتلاف، دیگری تلف. تلف هم خودش دو حالت داری. اتلاف این است که من بزنم چیزی رو بشکنم، حواسم نبود، در خواب، در بیداری این جنسی که آریت گرفتم از دستم بیفته بشکند، این درش بحث نیست، زامنم. بحث در تلف سماوی دوز ببره. تلفم دو رقمی، یه وقت اسباب عامه داره، سیل آمد و خانه منده خدا رو برد و اموال خودش و امانتهای مردم و همه رو برد، این یه عذر عامه. زلزله آمد، خانه خراب شد، اموالی که آریت گرفته بود و اموال خودش از بین رفت، این تلف سماویه عامه بدون تفریط و تعدیه. اینجا ضامن نیست، مردم نمیتونن بیان یخش بگیرن آقا امانت های ما رو بده، بابا من کوتاهی نکردم، زلزله آمده، سیل آمده. گاهی هم جنبه عمومی نداره، سارق آمد خانه منو زد، اموال من و امانات مردم رو با هم برد، اتلاف نیست، تلفه. اسباب عامم نداشته مثل سیل و زلزله، اسباب خاص داشته، تفاوتی نمی کنه. اگر اتلاف باشه زامنه، ولو تو خواب با پاش زده این کاسه آریتی رو شکسته، باید بده. و اما اگر تلف شد، خواه اسباب عامه باشه یا اسباب خاصه باشه، تعدی و تفریط نباشه، ضامن نیست. دلیل بر عدم زمان امین بعد از آنی که فهمیدیم بس تلف نه اطلافه مختص به باب حج نیست، در تمام ابواب فقه هست، سه تا دلیل عمده داره. یکی از کتاب الله آیه 91 سوره توبه، دیگری روایات، هفت گروه از روایات داریم، و دیگری هم بنای عقلاست که انشاءالله روز دوشنبه شرح اون رو خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.